خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در آخر این رساله جواب قصه ابن لوقا بودیم، رسید به این عبارت و این معنا همان حرف فلاسفه است. که میگویند قوای نفس تابع مزاج بدن است. هر کس مزاج بدن او در نهایت صحت و سلامت باشد، روحی که در بدن اوست نیز در غایت تعادل خواهد بود. مزاج وقتی صحیح نباشه، معتدل نباشه، خلقیات انسان عوض میشه. همچنان که در همین کتاب هم این مطلب رو بهش میرسیم، از قول ابن سینا آقاجان میاره که چه تأثیری مزاج در خلق انسان داره. بعضی ها میبینید که خیلی زود عصبانی میشن، بعضی ها میبینید که خیلی دیر منفعل میشن. اینها برگشت میکنه به مزاج انسان. این مزاج انسانی هم مثلا غذاهایی که انسان میخوره درش اثر داره، هم کارهایی که انجام میده که رو خود این مزاج اثر میکنه، که خلق طرف عوض میشه. که اینجا میفرماید که اگر مزاج صحت و سالم باشه، روحی که در بدن اوست نیز در غایت تعادل خواهد بود. یعنی میبینی که طرف در موقع سخاوت داره، موقع شجاعت داره، موقع مثلا صبر میکنه و همینجور اون امورش روی اعتداله. ولی بعضی ها نه، اینجوری نیستن. جایی که باید شجاعت به خرج بده میترسه، اونجایی که باید مثلا ترحم کنه بیرحمی میکنه. این به خاطر اون اعتدال مزاجی که به هم خورده. که دین ما هم خوراکی هایی که باید بخوریم و به ما دستور داده که چجور بخورید که این اعتدال مزاجتون به هم نخوره، و هم کارهایی که باید انجام بدیم، چه کارهایی انجام بدید چه کارهایی انجام ندید که این مزاج رو به تعادل بره. خود روزه گرفتن در سال رو یک ماه قرار داده برای پالایش این مزاج. بعد در خود روز چه ساعتی از خواب بیدار بشید برای نماز صبح که روی مزاجتون اثر داشته باشه. بعد چه اعمالی رو انجام بدید چه اعمالی رو انجام ندید، دروغ نگید، به نامحرم نگاه نکنید، اینا رو خود مزاج تأثیر میکنه. و افعال نفس در او در نهایت تعادل خواهد بود. حالا کارهایی که ازش سر میزنه همه روی حساب و کتابه. و هر که مزاج او مواجه با نقصانی شود، به همان نسبت در افعال نفس نقصان و خلل ایجاد خواهد شد، تو کاراشم اشکال پیش میاد و روح در او به همان نسبت خواهد بود. اون روح دیگه اون کمالات خودش نمیتونه بروز بده در مزاجی که مشکل داره. مثل این میمونه یه راننده خیلی ماهر بشینه پشت یک ماشینی که اون ماشین مشکل داره. خب اون حرکاتی رو که میتونه انجام بده با اون ماشین نمیشه انجام داد، دچار مشکل میشه. و به همین سبب است که قوای نفس در کودکان ناقص و در زنان و یا در بعضی از اقوام که حرارت یا برودت بر مزاج آنان غالب شود، مثل سیاهان و و ثقال و مثل آنان ضعیف‌تر است. خب شما می‌بینید کودکان کارای انجام میدن که ما میگیم بچه از اشکال نداره. چرا میگیم بچه از اشکال نداره؟ چون مزاجش بیشتر از این در حدی نیست که به کمال رسیده باشه که اون کمالات انسانی ازش بروز کنه. یا مزاج در زن خصوصیاتی داره که بعضی از سمت‌های اجتماعی از زن سلب میشه. زن قاضی نمیتونه بشه، زن رهبر نمیتونه بشه. رهبر یعنی منظور اون حاکم اجتماع که روایت داریم از نبی اکرم که رو به زوال و نابودی میره اون جامعه‌ای که حاکمش زن باشه. به خاطر مزاجی که در زن هست یک سری امور اجتماعی از او سلب میشه. حالا اونو نمیخوایم زیاد بحثشو باز کنیم، اما در بعضی از اقوام شما میدونید قبلا عرض کردیم خود مناطق زمین مزاجهاشون با هم فرق میکنه. بعضی مناطق سرد و ترن، مثل روسیه. روسیه سرد و تره، طرف قطب دیگه. شما روزها رو نگاه کنید، آدمهای صبور، پشتکاردار و بی احساسی هن. یعنی نسبت به مثلا مناطق ماها خیلی سرد و بی احساس هن. یعنی مزاجشون اینجوره، مزاجشون بر اثر اون محیطی که درش زندگی میکنن به همون شکل در میاد. یا در بعضی از مناطق که گرم و خشکه، احساسات بر اثر اون گرما غلیان داره. عاشق شدن در اعراب اصلا یه چیزی بود که کتابهایی دارن، اشعاری دارن، قیس عامری مجنون که عرب بود. ما چقدر مجنون داریم تو عرب که بر اثر عشق مجنون شدن. اما شما برید تو روسیه مثلا نگاه کنید، عاشق داریم اصلا، عشق زیاد چیز تعریف شده‌ای برای اونا نیست. یا مثلا در مناطق قطبی یه تحقیقی بود در این کتابی نوشته بود اینا لفظی برای جنگ ندارن تو مناطق قطبی، اما در عرب هزار یا صد، حالا من شک دارم، صد یا هزار کلمه برای جنگ وجود داره. یعنی حمله، شبیخون، گردان، گروهان، فرمانده، عقب نشینی، قاتک و مثال دارم میگم ها. چون اونها مزاجشون اصلا بر خشونت نیست، نه اینکه گرما وجود نداره، اون قلبه قوه غضبیه که مثلا در مناطق حار هست اونجا نیست. و بعضی از اقوام که در خود روایات هم در معانی الاخبار شیخ صدوق از نبی اکرم روایت کرده که من جمله همین ثقال که نام بودن یه عده قومی هستن و دیگران رو نبی اکرم نام میبره که اینها چیزی از توشون در نمیاد، اهل کمال نمیشن. بعضی از سیاه پوستان که الانم که الانه اینا باز با حالت توحش زندگی میکنن، یعنی حالت نیمه وحشی، حالا سنتی. خب ایران هم مثلا 100 سال پیش سنتی زندگی میکردن، اما اونها حالت وحشی هن. یعنی گوشت انسان میخورن، تازه مثلا ممنوع شده یه چند سالی خوردن گوشت انسان ممنوع شده تو اونا. این نشانه اون مزاج غیر متعادل اونهاست که رفتارهاشون غیر متعادل میشه. هرچی به اون منطقه معتدله نزدیک میشیم، شما میبینید تعادل رفتاری هم بیشتر. یا شخصی تحقیقی انجام داده بود، میگفت از منطقه چین و ژاپن اون طرف ها که شما نگاه میکنید، چهره انسان ها و حرکاتشون شبیه بچه هاست. چینی ها ژاپنی ها دیدید چشمای کشیده دارن، حرکاتشون هم مثل بچه هاست. حتی سلام علیکشون رو دیدید چجوری مثلا سلام علیک میکنن، یا یک کسی تو اونا رفته بود گفت جوان های اینا رو باشون برخورد میکردیم، مثلا طرف بغض میکرد باز گریه کنه سوال میکردیم ازش. بعد که میاییم به این طرف، میاییم به مثلا به منطقه هندوستان میرسی، هندوستان مثل اون نوجوانی انسان میمونه که در نوجوانی طرف همه فرقه میزنه. هندوستان هم یک کشور 70 فرقه است، یکی بت میپرسته، یکی میمون میپرسته، یکی شیطان میپرسته، یکی انسان میپرسته، همه جور عقاید و ادیان و چهره ها و اینا درشون وجود داره. و میایم این طرف در به ناحیه پاکستان، افغانستان، ایران، اینا اون حالت میانسالی انسان رو داره. و بعد وقتی میریم به طرف انگلستان، اروپا و انگلستان، میبینیم اینا انسانهای نارسیس، یعنی خودپرست، کسی که فقط خودش رو قبول داره، اصلا غریبه رو قبول نمی کنه. و حتی بچه هاشون هم مثل پیرمردا هستن. انگلیس دیدید بچه هاشون کلا میذاره تو فیلم هاشون، ما حالا دیدیم خودشون بزرگ بزرگ حرف میزنن، مثل پیرمرد ها هستن، یعنی خیلی دوراندیش، معالندیش. پیرمرد دیر با کسی رفیق میشه. اینا هم همینجورن، اصلا غیر و غریب و قبول نمی کنن تو خودشون، خیلی سخت. که اون خوراک، اون منطقه رو مزاج انسان اثر میکنه، و خود مزاج انسان هم روی رسم و رسومات و افعال و کردار و حتی تفکراتش هم تأثیر میذاره. اینجا میفرماد که اقوامی که حرارت یا برودت در مزاج آنان غالب شود، مثل سیاه و سقال و مثل آنان، ضعیفتر است. اون کمال انسانی در اونا این ضعیفتره. مثلا مغول ها، شما تا حالا دیدید یک دانشمندی از تو مغول بیرون بیاد؟ از تو مغولستان یک دانشمند برجسته بیرون بیاد؟ نیست. به همین دلیل است که افعال نفس در روح مختلف می شود، به این ترتیب که حیات و تنفس و نبض در روحی است که در قلب جای دارد، زیرا این روح نزدیکتر روح به هواست و از نظر لطافت و دقت و صفا در پایین ترین رتبه است. و پس از آن، آن روحی که در حفره های پیشین مغز بوده و شامل حس و تخیل است، اون مراتب روحی که قبلا پیراموش بحث کردیم، زیرا لطافت آن از روح موجود در قلب بیشتر و رتبه آن بالاتر است. و سپس آن روحی که در حفره بعد از آن وجود دارد و به خاطر زیادی لطف و دقتش نسبت به روحی که در قسمت پیشین مغز است فکر و اندیشه در آن صورت میگیرد. یعنی یه قسمت مغز مال ادراکات حسیه، یه قسمتش مال تفکر و اندیشه و تعقل، و یعنی پایگاه نفسه، نه اینکه خودش اندیشه، چون اندیشه امر مجرد از ماده است. و آن روحی که در قسمت پشت مغز است، فکر و حافظه در آن صورت میگیرد، زیرا در آن به دقت و لطافت بیشتری نیاز است تا اشیایی که از یاد رفته اند و مدت زیادی از آن گذشته به یاد آیند. در حافظه اون کسانی که رطوبت در مزاجشون غالبه، اینها زودتر یاد میگیرن، اما اون مزاجی که خشکی درش غالبه اون بیشتر حفظ میکنه، بیشتر حفظ میکنه. در کودکی مزاج رطوبت داره، مرطوبه، در پیری مزاج خشک میشه. به همین دلیل در پیری کسی نمیتونه چیزی یاد بگیره، اما همین پیر هرچی در کودکی یاد گرفته حفظ میکنه، حفظ کرده. یه بار دیگه بگیم، مزاجی که رطوبت برش غالبه زود یاد میگیره، مثل یه چیزی که گل، زمینی که گل باشه زود میتونه روش نقش بکشی، رو ماسه‌ی دریا، اما نمیتونه حفظ کنه. یه آب که بیاد روش پاک میشه میره، اما رو سنگ اگر شما نقش کشیدی این دیگه پاک نمیشه، خشک باشه. مزاج در پیری رو به خشکی میره، لذا پیر دیگه نمیتونه چیزی یاد بگیره. ان العلم فی الصغر، بگید کن نقش و علل حجر، علم در کودکی به مانند نقش به روی سنگ است، اما در پیری کن نقش و علل ما، مثل نقش به روی آبه، مثلا وانه میسته. پس اونهایی که مزاجشون خشکه دیر یاد میگیرن، اما وقتی یاد میگیرن محکم باقی میمونه. تا مزاج مرطوبه، تا رطوبت بر مزاج غالبه، یعنی قبل 40 سال که رطوبت بر مزاج غلبه داره، مخصوصا قبل از 20 سال، چون 24-5 سال که میرسه رشد بدن متوقف میشه، تا بدن رشد داره رطوبت برش غلبه داره، اون بهترین موقع برای یادگیریه. تا مثلا 25 سال و تا 40 سال، دیگه بعد از اون به سختی نگه نشه، ولی کار سخت میشه. خب، و این کلمات در پاسخ آنچه از تفاوت نفس و روح پرسش کرده بودی کافی است ان شاء الله. پایان کتاب فصل بین روح و نفس به حمد الله و منه، که در سفر سال 349 از نوشتن آن فراغت یافتم. 349 میشه چند سال قبل؟ 1100، نزدیک به 1100 سال پیش نوشته شد. میگویم این تمام کتاب فصل بین روح و نفس بود که فیلسوف قسطابل لوقای یونانی را تألیف نموده است، و ما به توفیق خدای سبحان در روز چهارشنبه دوم سفر 1409 هجری قمری از نوشتن تصحیح نوشتن آن فارغ شدیم. الان 1400 و چندیم؟ 36 میشه، تقریبا 29 سال پیش. آقا جان موقع نزدیک 30 سال پیش نوشته. خب رسیدیم به عین 12 این 12 بحث در اینه که هرچه اعتدال مزاج قوی تر باشد نفس فایض بر آن برتر خواهد بود. اگه در خاطر عزیزان باشه در اون مباحثی که در مورد جسمانیت الحدوث بودن نفس داشتیم عرض کردیم نفسی که از بدن میخواد حادث بشه پیرو اون مزاج بدنه، که هرچه اون مزاج بدن معتدل تر باشه نفسی که اونجا حادث میشه به اعتدال نزدیکتره و کمالات بیشتری داره. حالا اینجا بحث از همونه که اینجا ما تفاوت در نفوس انسانی رو میبینیم. همون جوری که چهره انسانها متفاوته خلقیات اونا متفاوته، کمالات اونها هم تفاوت داره، استعدادات اونا هم تفاوت داره، قوای اونها هم متفاوته، که هر کس در یک مسیری استعداد داره و قوه داره و گرایش داره. الان مد شده همه میرن دانشگاه، اونم فرق نمی کنه چه رشته‌ای، فقط دانشگاه لیسانس رو بگیره. بعد طرف میاد تو بازار کار میگه دوست دارم مثلا برم بازار کاسبی کنم. اون یکی میگه من درسته لیسانسی مدت چون لیسانس گرفته فکر میکنه باید پشت میز بشینه، وقتی نشد میگه بریم راننده تاکسی بشیم. اون دیگری میگه آقا من به کشاورزی بیشتر علاقه دارم، فوق لیسانس من گرفتم. یعنی آخرش بر میگرده به اون مسیری که اون تواناییش میکشه، مگر اینکه این وسط ها یه جوری جذب یه اداره پابسته جایی بشه مثلا. چون هر کسی را بهر کاری ساختند، حب او را در دلش انداختند، هر کسی برای یه چیزی استعداد یک چیزی رو داره که کل میسر لما خلق له، هر کس اون مسیری که برای آن آفریده شده است برایش آسان است. این راننده کامیون ها رو که توی جاده شما میبینید از این شهر به اون شهر، از این ور کشور به اون کشور کشور، شب روز زمستون تابستون، آدم میگه اینا چی میکشن؟ اما وقتی با صحبت خودش میشینی لذت میبره از این کار، اونجوری آفریده شده، اونجوری گرایش داره، کشش داره. کل میسرون لما خلق له. خب حالا در بحث در این که هرچه اعتدال مزاج قوی تر باشد نفس فایض بر آن برتر خواهد بود، صرفیت تضاد اجسام عنصریه را از قبول حیات باز می دارد. عناصر رو قدما چهار تا می دونستن، باد و خاک و آتش و آب، که خیلی این عناصر رو خیلی تو به شعر در می آوردن. حالا دارم فکر میکنم یکی از اون اشعاری که مثلا این چهار تا عنصر رو پر آب دو دیده و پر از آتش دل، خاک ره او شدم به بادم در داد. پر آب دو دیده و پر از آتش دل، خاک ره او شدم به بادم در داد. که چهار تا عنصر اصلی رو مثلا در این شعر آوردن. اما عنصر چیه تعریفش اصلا؟ عنصر اون ماده است که ترکیب از مواد دیگر نشده باشد. شما خیلی از مواد رو تجزیه میکنید، میگید این از دو تا عنصر تشکیل شده، فلان و فلان. به جایی میرسید که دیگه اون از چیزی ترکیب نشده، اون خودشه. قدیم میگفتن چهار تا عنصر هست، خاک و آتش و هوا و آب. اما الان حالا به لطف پیشرفت علم چند تا عنصر داریم؟ 108 عنصر شناسایی شده. بحثمون حالا کار نداریم اونا درست میگفتن یا اینا درست میگن، بحث در مورد عنصره. این عناصر وقتی نگاه میکنیم میبینیم با هم دیگه تضاد دارن. آب آتش رو خاموش میکنه و آتش آب رو تبخیر میکنه. خشکی ضد رطوبته و رطوبت مقابل خشکیه. این تضادی که در اجسام عنصری هست مانع از قبول حیات میشه. حالا وقتی اینها یه نحوی با هم ترکیب میشن، این عناصر، و اون صولت تضاد شکسته میشه. یعنی چی؟ یعنی یه جوری آب و آتش بیان با هم صلح کنن، یا رطوبت و خشکی با هم مخلوط بشن که نه آتش به کلی از بین بره و نه آب به کلی از بین بره. هر کدوم در حد اعتدال موجود باشن. میشه چنین چیزی؟ بله. کجا بدن ما؟ بدن ما میگه آتش نداره. حرارت بدن شما از کجاست؟ آبم تو بدنت هست، خاک هم در بدنت هست، هوا هم هست. اینا اومدن یه مزاج رو تشکیل دادن. یعنی اون تضاد شکسته شده، یه ترکیبی اینا با هم برقرار کردن که اون ترکیب مستعد حیاته، پذیرش حیات. صرفیت تضاد اجسام عنصریه را از قبول حیات باز می‌دارد. باری سبحانه او، حضرت خداوند، از روی حکمت بالغش از آن امزجه را خلق فرمود، از اون عناصر مزاج رو آفریده. مزاج چیزی که ترکیب شده از اون عناصر باشه، و هر مزاجی را به نوعی تخصیص داد. خب اینا که با هم مخلوط میشن، مثال بزنیم، شما خمیر اسباب بازی دیدید که رنگای مختلف داره. شما اینا وقتی مخلوط میکنید با هم، اینا خیلی که با هم قاطی کنی یه رنگ خاصی میشه، یک رنگی میشه. این ترکیب همینه که اینا جوری در هم می آمیزن که یک مزاج رو تشکیل میدن. منتها وقتی شما رنگ قرمزت بیشتر باشه، اینا رو که با هم ترکیب میکنی، اون مزاج رو به قرمزی میره، یا وقتی رنگ سفیدت خیلی زیادتر باشه اون گویی که تشکیل دادی رو به سفیدی میره. حالا مزاج هایی که از این عناصر درست میشه، هر کدوم از این آتش، خاک، هوا، آب در او غلبه داشته باشه، او از اعتدال دورتره و در نوع خودش اون عنصر درش غلبه داره که این نوع خاصی میشه، یک نوع خاصی میشه. فرمود امزجه را خلق فرمود و هر مزاجی را به نوعی تخصیص داد، چون مزاج ها مختلف میشه دیگه، گرماش بیشتر باشه یه مزاج میشه سگ، گرما در وجودش غلبه داره چون سگ قده عرق نداره، عرق نمی کنه، به خاطر این مزاجش داغه، قصبناکه، با کوچکترین حرکت پارس میکنه، حمله میکنه. اون قصب به خاطر اون حرارتی که در بدنش بالاست، حرارت بدنش بالاست که مزاجش خاص میشه. حالا اگر اون حرارت در بدنش کاسته بشه، رطوبت زیاد بشه، مثلا میشه بزغاله، میشه بره که آرامه، که هر کدوم زیادی یا نقص این عناصر در یه مزاج اون رو به یک مزاج خاصی تبدیل میکنه. و هر جسم در از میان بردن طرف تضاد میل بیشتر یابد، هرچی طرف تضاد رو بشکنه همه رو بیاره به یک اون سمت اعتدال و آن را به وسط، به سوی توسط که حد وسطه، که آن را ضدی نیست رد نماید و نزدیکی و قربش به توسط فزون تر شود، حیات را بیشتر قبول میکنه. هرچی به طرف اعتدال میاد حیات قوی تر رو میپذیره. دقت کنید، هرچی این مزاج رو به حد توسط و وسط میاد مزاج قوی تری رو میپذیره. به همین دلیل مزاج انسان که معتدل ترین مزاج در میان حیواناته، قوی ترین نفس رو میپذیره، نفس ناطقه رو. از کجا میگید مزاج انسان قوی ترین مزاج؟ این مزاج یک دلیل تجربی بیارید.
حیوانات
رو تحت تسخیر خودش در میاره. خب دیگه مزاجش از کجا قوی تره؟ مزاج رو بگید. اون هوش یه داستان دیگه است. انسان تنها موجودی که در سراسر کره زمین زندگی میکنه، یعنی با هر شرایط زیستی کنار میاد، در کویرهای خشک و در مناطق منجمد انسان زندگی میکنه. شما ببر فقط توی یه سری مناطق میتونه زندگی کنه، شیر فقط توی یه مناطق زندگی میکنه، قوی ترین حیوانات رو که شما نگاه کنید توی مناطق خاصی زندگی میکنه، ولی انسان با هر شرایطی کنار میاد، با هر شرایطی. این به خاطر اون اعتدال مزاجشه. و یکی دیگه این که همه چیز خاره. یه عده از حیوانات گوشت خارن، یه عده علف خار. بعضی از حیوانات پیدا میشه که هم علف میخورن هم گوشت، مثل خرس، مثل بعضی از پرنده ها، مثل کلاغ، هم میوه میخوره هم گوشت میخوره. اما این همه چیز خوار بودن که انسان موجودی که همه چیز خوار، حتی نسبت به بعضی از موجودات اون کیفیت خوراکش گسترده تر از بقیه، حتی اون حیواناتی که چند چیز میخورن، و وجودش در مقابل بسیاری از بیماری ها تحمل بیشتری داره. این غذاهایی که امروز ما میخوریم، این مردم دنیا میخورن، اینا رو بدن به حیوانات دو روزه از پا در میان. این مزاج معتدله انسانه که میتونه اینا رو تحمل کنه. اگرچه انسان هم از پا در میاد، ولی مقاومتش خیلی بیشتره. خیلی چیزها حیوانات رو آزار میده در حالی که انسان اونها رو تحمل میکنه. در کتاب‌های قدیم نوشتن شیر از صدای کوبیدن به تشت میترسه. تشت دیدید میزنه دنگ یه چی صدایی میکنه، شیر از این صدا میترسه و متواری میشه و به اعصابش خیلی فشار میاد، به اعصابش فشار میاره، مزاجش رو از پا در میاره. حالا اون بحثای حیوان شناسی هم باید خودش رو یه جای دیگه بحث بشه روش. پس مزاج انسان که در حد توسط قرار گرفته نسبت به سایر حیوانات، بعد بحث میکنیم که خود این انسان هم در اعتدال مزاج و عدم اعتدال با هم تفاوت دارن. فرمود قربش به توسط فزون تر شود، حیات را بیشتر قبول میکنند. قریبترین نزدیکترین مزاج ها به اعتدال مزاج انسان است، چه مزاج انسان نفس ناطقه را قبول نموده است. نفس ناطقه که قوی ترین نفس در میان نفوسی که تعلق به موجودات دیگه داره. از این رو هرچه مزاجش، مزاج انسان به اعتدال نزدیکتر و قریبتر باشد، شخص دارای استعداد بیشتری برای قبول ملکات فاضله علمیه و عملیه می‌گردد. هرچی مزاجش قوی‌تر و معتدل‌تر میشه، حقایق بیشتر کمالیه، کمالات انسانی رو در نفسش پیاده میشه. حالا حسادت، بخل، کینه، اینا چیزی که مزاج رو منحرف میکنه دیگه، که با اینها که مبارزه کنه طرف و این سهولت اینها شکسته بشه، اون وقت اون اخلاق الهی، تخلق و اخلاق الهیه، اون پیاده میشه در انسان. و بدین سبب افاضه در بعضی مزاج ها، خب انسان به جایی میرسه گیرنده میشه از اون طرف، حقایقی رو از اون طرف میپذیره. این پذیرش حقایق هم با هم متفاوته. در یک وجه کلی افاضه در بعضی مزاج ها ایهایی است، یعنی وحیانی، و در بعضی الهامی است. ایها مال انبیاست، الهام مال اولیاست، و در بعضی تعلیمی. حالا فرق بین وحی و الهام و تعلیم، اینها سه مرحله کسب کماله. این نکته اشاری از قرآن عرض کنیم، اون جایی که خداوند در مورد دواب میفرماد و منهم من یمشی علی بطنه و منهم من یمشی علی رجلین و منهم من یمشی علی اربع. بعضی از حیوانات بر شکم میروند، بعضی بر دو پا و بعضی بر چهار. در تفسیر اشاری این در مورد همین نفوس کامل است، اونایی که بر بطن خود میروند، یعنی بر باطن خودشون. وحی این اتبع و الا ما یوها الیه، من از هیچ چیز تبعیت نمی کنم مگر اینکه بهم وحی بشه، یعنی هیچ علمی از کسی نمی گیرم، تعلیم از کسی نمی گیرم، تعلیمی نیست، صرف وحیه. و من هم من یمشی الان رجلین، کسی که بر دو پا راه می رود. اینها اون کسانی که صاحب الهامن، از یک طرف تابع پیامبرن، یعنی بر قدم ایمانن، از یک طرف بر قدم عیان یعنی مشاهدات خودشون، بس بر دو قدمن. پیامبر فقط تابع وحی خودشه، اما اولیا از یک طرف تابع پیامبرن، از یک طرف تابع الهاماتی که بهشون صورت میگیره. و بعد اونهایی که بر چهار دست و چهار بر اربع بر چهار میروند، همونهایی که تعلیمی هست که به وجهی میشود حلال و حرام و واجب و مستحب، بر اون ارکان شریعت قدم بر میدارن. وحی قوی ترین نوع دریافت از اون سوست و الهام مادون اونه. در تفاوتش بعضی گفتن عقل وحی از عقل کله و الهام از نفس کل. تفاوت دیگه ای که در وحی و الهام هست، وحی تا حد قوه خیال تنزل میکنه، اما الهام در حد قلب نزدیکی به عقل، یعنی مطالبی که حقایقی که ولی در الهام میگیره صورت نداره. پیامبر اکرم هرچی میشد گفت این جبرئیل داره به من اینجوری میگه، یا میفرمود من در معراج این گونه دیدم، همه صورته، صورت و صوته. اما اولیا که صاحب الهامن معنا رو تلقی میکنن، تلقی معنایی دارن که بحث خیلی مفصلی داره، باید سر جاش بحث بشه. فقط چون الان بحث وحی و الهام بود اشارتاً مطلب رو عرض کردیم. خب پس این هم برگشت به مزاج میکنه که انبیا که صاحب وحیان و بعد اولیا که صاحب الهامن و علما که صاحب تعلیمن. زمان چقدر تمام شد؟ خب حالا شرحش که انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم.